الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی تقسیم اول مقدمه واجب. گفته شد که مقدمه واجب با عنوان تقسیم اول منقسم می شود به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه و توضیح داده شد که تقسیم از آنجا که نیاز دارد به یک خصوصیت و آن این است که مقسم در همه اقسام وجود داشته باشد، مثل تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف. سه قسم است: کلمه، کلمه اسمون، کلمه فعلون و کلمه حرفون. این یک خصوصیتی است که از شاخصه‌های صحت تقسیم است. در این رابطه گفته شد که اگر تقسیم درباره مقدمه به این معنا باشد که مقدمه عبارت است از سبب وجود ذل مقدمه، به عبارت دیگر وجود ذل مقدمه دمه متوقف است به وجود مقدمه، مثل توقف وجود صلات به وجود وضوء. بنابراین مقدمه اگر به این معنا باشد تقسیم شود به خارجیه و داخلیه، تقسیم شی به غیر شی می شود، قسم شی خارج از مقسم می شود. اونی که مقدمه داخلیه هست، وجود ذل مقدمه به وجود اون مقدمه داخلی مربوط نیست، بلکه عینشه، غیریت نیست. در صورتی که غیریت نبود مقدمیت نیست. پس مقدمه داخلی مقدمه به معنای اول نیست. در این صورت تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه می شود تقسیم به غیر، یعنی مقسم در همه اقسام وجود ندارد. این این اشکال که گفته می شد برای رفع این اشکال چه گفتیم؟ احسنت هم. برای رفع این اشکال تعریف دومی وجود دارد که این اشکال را مرتفع می کند و منظور ما از مقدمه همان تعریف دوم است. میگیم مقدمه عبارت است از چیزی که سبب تقوم ماهیت بشود، در داخل ماهیت باشد یا در خارج ماهیت. بنابراین جز اجزاء خارجی یا مقدمه خارجی مثل وضو و مقدمه داخلی مثل اجزاء قرائت و ذکر، همه اینها در تکون ماهیت صلات دخل دارن و تکون ماهیت صلات متوقف به این مقدمات است، داخلی و خارجی. بر اساس این معنای دوم مقسم چه شد؟ مقسم ما ما یتوقف بهی ماهیت و شیء مقدمه، شیء یتوقف بهی ماهیت و ذل مقدمه. این که مقسم شد در هر دو قسم هست، هم در مقدمه خارجیه. این توضیح مجددی بود برای اینکه بعضی از عزیزان خواسته بودن که مجددن توضیح بدن اینو تا کامل بشود انشاءالله. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 118 و 17 و 18 117 و 118 و محقق نائینی اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 118 درباره تقسیم مقدمه داخلی و تقسیم مقدمه واجب به داخلی و خارجی توضیح بیشتری داده اند. محقق نائینی می فرماید مقدمه داخلی به دو قسم است: یک، مقدمه داخلیه به بالمعنى الاخص که عبارت است از اون اجزایی که مقوم ماهیت است، مثل ارکان در صلات. دو، مقدمه داخلیه بالمعنى العام مثل طهارت یا استقبال، طهارت یا طهارت صبح یا طهارت لباس که از اجزاء هست ولی از مقومات نیست. سیدون الاستاد می فرماید که مقدمه خارجیه به دو قسم است: یک، مقدمه خارجیه بالمعنى العام که جز مقدمه خارجیه بالمعنى العام که جز قیدن خارج تخیلن داخله، و دو مقدمه خارجیه بالمعنى الاخص که مقدمه کامل کنید آفرین تو باقید ماشاءالله قیدن و تخیلن خارج است، مثل حلیت مکان مصلی. پس از که تقسیمات روشن شد و توضیحات هم داده شد، محقق خراسانی می فرماید که مقدمه داخلیه به معنای اجزا قابلیت اتصاف به وجوب را ندارد، قابلیت اتصاف به وجوب مستقل را ندارد. مقدمات، مقدمه داخلی قابلیت برای وجوب اتصاف به وجوب مستقل را ندارد، عیب ندارد، یعنی غیری هم بگید عیب ندارد، یعنی منظور از مستقل غیری و ذاتی نبود، منظور از مستقل این بود که در برابر وجوب ذل مقدمه یه وجوب مخصوصی داشته باشد. شما اگر از مستقل کمی ذهنتان، چون مستقل به چند معنا به کار می رود، ذهنتان مخشوش می شود، بگید غیری. مقدمه داخلی قابلیت اتصاف به وجوب مخصوص خودش را ندارد. میشه همین که ایشون که میگه اتصاف ندارد همین میخواد بگه، گوش بدید. قابلیت اتصاف به وجوب مخصوص به خودش را ندارد. قابلیت اتصاف که نداشت از محل بحث خارجه، چون بحث در این است که ما اثبات کنیم که مقدمه یک وجوب مخصوص برای خودش ولو به عنوان وجوب غیری دارد یا ندارد. ما میخوایم ثابت کنیم که مقدمه یک وجوبی شرعی دارد یا ندارد، آن وجوب شرعی غیری باشد یا استقلالی، فعلا کار نداریم. مقدمه داخلی این قابلیت رو ندارد. چرا؟ برای اینکه همونطور که شما اشاره کردید، وجوبی که درباره صلات آمده، این وجوب صلات در حقیقت متعلق است به اجزاء صلات به تمامها و کمالها. اجزاء صلات هم پوشش میداد، پس وجوب خود ذل مقدمه اجزاء داخلی را پوشش میداد. چیزی از مقدمه از مقدمه داخلی بدون وجوب باقی نمیماند تا ما برای اثبات وجوب برای اون مقدمه استدلال کنیم. معلوم شد؟ بسیار خوب.
در مقام
سرود امری که از مولا سالم میگه اینو میگم، یه بار دیگه بگی ظاهرا چیز دیگه میفرمایید.
میگم در مقام سبوت امری که از مولا صادر میشه بسیطه. این مایی که میاییم انتظار میکنیم جزئیت و اسم مقدمه داخلیه روی اجزا میذاریم.
امر بسیط است، یک چیز مأمور و به بسیط است، چیزی دیگری است. ما بساطت امر دخل به تعدد و وحدت حکم ندارد. امر که بسیط، امر یعنی انشاء میکند، ابراز میکند وجوب را، متعلق اون وجوب در خارج بسیط یا مرکبه بستگی دارد به نوع متعلق. قطعا متعلق وجوب هم بسیط میتونه باشه و هم مرکب. ما در باره متعلق وجوب بحث میکنیم، نه در باره خود امر. امر که بسیطه، بساطت امر نه دخلی دارد و نه ضرری. این مطلب خوب گوش بدید که وارد وادی عمیق‌تری بشویم انشاءالله. بعد از که مقدمه داخلیه قابلیت بحث نداشت، به دلیل اینکه وجوبی که در ذیل مقدمه هست، با عبارت ساده وجوبی که در باره ذیل مقدمه هست صلات دارای 11 تا جز، این وجوب شامل اون اجزاء 11 گانه هم هست، اون 11 جز را هم پوشش میدهد. یک وجوب کافی است. این مطلب رو هم محقق نائینی در همون منبع بالا، هم سیدون الاستاد در همون منبعی که ذکر شد، قدس الله اسرارهم، تأیید میکنند. سیدون الاستاد نکته ای را هم اضافه میکند، میگد که بحث اثبات وجوب برا مقدمه مربوط است به ملازمه. ملازمه هم متقوم به وجود متلازمین هست. متلازمین هم تقومش به غیریت هست. اما ماهیت ذیل مقدمه با اجزاء داخلی غیریتی ندارد. تا ملازمه بیاد و توسط ملازمه وجوب برای مقدمه ثابت بشود، بنابراین بحث وجوب مقدمه نسبت به مقدمه داخلی مورد بررسی قرار نمیگیرد، چون که امریست مسلم و از سوی دیگر از طریق ملازمه هم قابل اثبات نیست. این مطلبی است تا اینجا در نهایت استحکام و تأیید دو علم صاحب مکتب اصولی، محقق نائمی و سیدان الاستاد، با همون اضافه که گفته شد. اما سیدان الامام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مناهج الاصول جلد 1 صفحه 325 و صفحات بعد، می‌فرماید که مقدمه داخلی قابل بحث است، می‌شود وجوب را در این رابطه مورد بررسی قرار داد. چرا؟ چون مقدمه داخلی با ذیل مقدمه تغایر حقیقی دارند، مغایرت بین مفرد و مرکب یک مغایرت حقیقی است، مغایرت اعتباری نیست. تا شما بگید که اجزا به این عنوان و مرکب به این عنوان تغایر بشود، تغایر اعتباری. نه خیر، تغایر تغایر حقیقی است. در صورتی که تغایر تغایر حقیقی بود، ملازمه میاد و بحث مقدمه زمینه پیدا میکند و وجوب مقدمه داخلی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. این حالا اونو فقط حوصله کنید بگیم. بنابراین ما بحث مقدمه واجب رو در باره مقدمه داخلیه هم میتونیم جاری و ساری کنیم. با توضیحی که داده شد، فرمایش ایشان روشن و بدون هیچ ابهام برای ما معلوم شد. اما تحقیق این است که با کمال ادب و احترام و تعظیم به روح، نسبت به روح بلند ایشان، عرض می شود که این فرمایش ایشان قابل التزام نیست، برای اینکه تغایری که ایشان اعلام می‌فرمایند تغایری است قبل از تحقق ماهیت صلات. قرائت فاتحه یه چیزی جداست و بعد رکوع یه چیزی جدای خارجی، سجود یه چیزی جدای خارجی، یعنی فرد فرد خارجن، و بعدم مرکب یک ماهیت جدا. بله، در این صورت جزء به عنوان فرد، مرکب به عنوان مجموعه، دو تا حقیقت از هم متمایز هستند. ولیکن فرض ما این نیست، فرض ما این است که بعد از تکون و تحقق ماهیت صلات، ماهیت صلات که محقق بشود، دیگه فرد به عنوان رکوع یه وجود جدا ندارد. رکوع کجا رکوعه که در ضمن سجود کجا سجوده که جزء از بیرون از ماهیت مرکبه صلات، اینا جزء نیستند. بنابراین جزئیت معنا ندارد برای رکوع و سجود در خارج از ساختار صلات. جزئیت نیست. رکوعی به معنای جز باشد خارج از موجود مرکب، همچه حقیقت و واقعیت نیست. فرض و واقعیت بحث اینه که یک واقعیتی است به نام صلات، متشکل از اجزاء. این اجزاء داخلی که الان هستند، آیا اینها متصف به وجوب مخصوص به خودش میشوند یا نمیشوند؟ بنابراین فرق این اجزاء با خود مرکب، فرقش فرق لا به شرط و به شرط شیء هست، اعتباری محض، نه فرق و تغایر واقعی به حسب ذات که شما فکر کردید در مرکبات خارجیه که یک جزء شکر است، یک جزء مثلا از آلو، مثلا چی میگن، آب لیمو، لیمو و آلو رو اشتباه کردم، یه جز شکر است، یه جز لیمو هست، یه جز هم انار، اینا اجزاء خارجی است. یه ترکیب میشه دوباره، پس یه مرکب یک حقیقتی است، اجزاء حقیقت دیگری است. اینا در مرکبات و مفردات خارجی است، اما مرکب اعتباری که پس از اعتبار جزئیت میاد دیگه تغایر حقیقی وجود ندارد. بنابراین آنچه محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد میفرماید که اجزاء صلات به عنوان مقدمه داخلیه زمینه برای بحث ندارد، درست و مطابق واقع و تحقیق و تحلیل است. اما اشکالات بفرمایید. خب پس جواب گفته شد.
این مسئولی خدمت شما کمین اشکالی که حضرت عالی فرمودید در اصل تقسیم مقدمه داخلی به خارجی هم واقعه است، بخاطر اینکه اون اجزای داخلی نماز اصلا نمیشه مقدمه کن،
بله اون را جوابش دو تا جواب برای شما. جواب اول این است که در ابتدا بحث دیروز نبودید، جواب دومش هم امروز هم در اول بحث نبودید. تمام. ما برای اون مطلب آقای ساکی سوالم کردن، دوباره تکرار کردم، جوابش رو هم از شیخ خانال استاد علامه شیخ صدرا هم گفتم که اگر که مقدمه به دو معناست، به معنای دوم می شود مقدمه. بعد از که این مطلب گفته شد رسیدیم به اشکالات. سه تا اشکال مطرح است در این مسئله. بفرمایید
استاد، اگه با فرض وجود تقوی صلات هم آیا اجزا میتونه جداگانه قابل تقسیم نیستن
دیگه؟ اگر از صلات جدا کن جز نیست، جز صلات نیست. اگر از ماهیت صلات فاتحه رو ببرید صلات نیست، آیه قرآن.
این اجزا کل با اجزا تشکیل
میشه؟ بله تشکیل میشه.
هر کدوم از این اجزا به صورت جداگانه قابل تصور هست؟
جزء هست، اون تو جزء صلاته. جزء بودنش به خاطر اینه که جزء صلاته. اگر نسبتش رو از صلات ببرید مستقلش کنید که فرد واقعی و حقیقی بشه، جزء صلات نیست دیگه. خب فرق با تصور جزء صلات میشه جزء صلات، داخل در صلات دیگه، جدا از صلات نیست. شما دو راه دارید، یک مثلا قرائت سوره حمد را یه مرتبه به عنوان جزء صلات تصور میکنید، جزء صلات که تصور کنید چه میشه؟ داخل در صلات. یه مرتبه نه مستقل تصور میکنی، مستقل که تصور بکنی دیگه جزء صلات نیست. و بحث ما درباره اون قرائت حدیث که جزء صلات باشد و مقدمه داخلیه باشد که جزء صلات صدق و ثبت شده باشد. بنابراین قابلیت اتصاف اینجا وجود ندارد، چون که وجوب ذل مقدمه مقدمه را پوشش میداد. محقق خراسانی یک فرضی را هم در نظر میگیرد و بعد با یک اشکال رد میکند. میفرماید که اگر فرض کنیم از اشکال اولی صرف نظر، فرض کنیم یک وجوب دیگری هم بیاد متعلق به اجزاء یا مقدمه داخلیه، این فرض اگر در نظر بگیریم به اشکال دوم برمیخوریم که عبارت است از آفرین این عبارت کفایی هست دیگه. اگر چنانچه فرض بشود با اغماز از اشکال اولی که گفتیم اصلا زمینه نیست، گفتیم فرضاً یه وجوبی آمد موجب اجتماع مثلین می شود، اجتماع مثلین در موضوع واحد، منظور از مثلین یعنی حکم، دو حکم متماثل در یک موضوع از باب اجتماع مثلین است و محال یک مجموعه که ذل مقدمه از یک سو از جهت از لحاظی و مقدمه داخلیه هم در ضمنش از لحاظ دیگر و وحدت خارجی دارد، با این وحدت خارجی و حقیقی اگر دارای دو تا وجود باشد اجتماع مثل این است و از محالات. این قسمت از بحث کامل شد. پس از که این قسمت از بحث کامل شد، اشکالاتی را برای تکمیل بحث محقق خراسانی مطرح می کند و به جوابهای آن می پردازد. اشکال اول که در خود متن واضحه و اون اینه که مقدمه که داخلی شد و گفتیم که اجزا عین مرکب هست، اصلا دو حقیقت دو چیز وجود ندارد، یک چیز میشد. دو حقیقتی که یکی مقدمه باشد و دیگری ذل مقدمه باشد در کار نیست. مقدمه و ذل مقدمه دو تا حقیقته، دو چیزه. اینجا شد یک چیز. چطور میشد اجزا برای خود مرکب باشد مقدمه؟ مقدمه رو تعریف و معناش رو فهمیده این که در حد ده اقل مقدمه و ذیل مقدمه یه تغایر و مایی داشته باشد، هیچ مغایرتی نیست دیگه. این دیگه جوابش رو همه تون بلدید. مغایرت به من حیث الاعتبار کافیست. می فرماید اجزا از حیث این که اجزا هست و هر جز جز وجود دارد، مفرداتی است. از حیث این مفردات بودن و جز جز بودن، از این نگاه میشد مقدمه. و از حیث اجتماع و ترکب که مجموعه می شود ماهیت صلات، بهش میگیم ذل مقدمه. و برای توضیح بحث باید گفت که تصور اجزا به سه قسم است. تصور ماهیتی اجزا به سه قسم است. یک، تصور اجزا به عنوان ماهیت به شرط لا، که در این صورت هیچ وصفی وجود ندارد، نه کلیت و نه جزئیت، فقط خود اجزاست، هیچ تصور دیگه، هیچ اضافه و نسبت دیگر و خصوصیت دیگری وجود ندارد، لذا وصف وجود ندارد تا متصف بشود. اینه که اگر برخورده باشید به این اصطلاح که ماهیت به شرط لا اتصاف به جزئیت و کلیت ندارد، معناش اینه که هیچ گونه وصفی را بر نمیتابد، خالی از همه چیزه. و قسم دوم، تصور ماهیت به نحو لابشرط، تصور ماهیت اجزا به نحو لابشرط، که اجزا را لابشرط تصور کنیم، در این صورت اجزا متصف به جزئی می شود، جزء جزئی است ولی که لابشرط، متصف به اوصاف جزئی می شود. قسم سوم، تصور ماهیتی اجزا به شرط شیء، که در این صورت اجزا مشروط به شرط اجتماع، به شرط اجتماع اجزا. این توضیح که داده شد که شاید در منطق و فلسفه خونده باشید، این نتیجه الان راحت به دست میاد که اجزاء داخلیه ماهیت لابشرط است و خود ذل مقدمه و مرکب ذل اجزاء عبارت است از ماهیت بشرط شیء. بنابراین از این جهت ما به مشکلی بر نمیخوری، مقدمیتی هست و فرق ماهیتی دارد از لحاظ اعتبار، اعتبار ماهی، اعتبار لابشرط و اعتبار به شرط شیء. پس از این که شکل و شمای بحث برای ما روشن شد و مطلب اعلام شد و دقیقا مورد تحقیق و تأیید قرار گرفت، برای تکمیل بحث اشکالات وجود دارد که به اون اشکالات توجه کنیم، عنوان کنید بررسی اشکالات احتمالی. بر اساس احتمال دقیق عقلی تحلیلی اشکالاتی وجود دارد که از این قرار است: یک، گفته می شود تعدد عنوان موجب تعدد معنور است. بر اساس این مطلب که تعدد عنوان در تعدد معنون کافی است، اعلام می شود که مقدمه داخلیه با اصل مرکب ذل مقدمه تعدد عنوانی دارند. اجزاء داخلیه عنوان مقدمه دارند و مرکب عنوان ذل مقدمه دارد. این تعدد عنوان کافی است برای تعدد معنون، از این رو میگیم تعدد است و مغایرت و میتواند یک وجوب متعلق عنوان مقدمه باشد و یک وجوب متعلق به عنوان ذل مقدمه باشد و اجتماع مثلی در کار نیست، چون اجتماع مثل جایی است که در یک موضوع و در یک عنوان وارد بشود، متماثله، دو تا حکم متماثله ولی به دو عنوان وارد شده. این اشکال اول. درباره این اشکال اول محقق خراسانی در جواب می‌فرماید که به طور اجمال مقدمه عنوان نیست، فقط ذل مقدمه عنوانه. شرح مسئله آقای نعیمی تو گفتم شرح مسئله از جاش بلند شد. شرح مسئله این است که مقدمه حیثیت تعلیلیه دارد و ذل مقدمه حیثیت تقییدیه. با این توضیحی که داده شد، با این شرحی که انشاءالله داده می شود، معلوم خواهد شد که تعدد عنوانی در کار نیست. شرح مسئله انشاءالله برای فردا.